Who else should we do it?
هفت مهر 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آخری که شیخ ذیل عنوان فضولی طرح کرد، مسئله پنجم، اگرچه در مکاسب شماره ندارد. بیع مالا یملک و ما یملک. اگر چیزی رو که مالکیت ندارد بفروشد چیزی که مالکیت دارد، سشات و خنزیر، یا فرض کنید سرکه و خمر، اینا را هر دو را با هم فروخته، شات و خنزیر. خب خنزیر ما لا یملک است، شات ما یملک است، این معامله چه حکمی دارد؟ ملاحظه می فرمون که این کاری به بحث فضولی نداره، این خارج از عنوان فضولی است. لیکن شیخ در آخر بحث فضولی رو ترک کردن، به تبع شیخ ترک کردیم. برای شما عبارت شیخ رو خوندیم، عبارت شیخ محمد تقی رو خوندیم، فرمایش صاحب مفتاح الکرامه رو مرور کردیم. تا اینجا معلوم شد مشهور بین اصحاب می فرمایند که این بی محکوم به صحت است، فی ما یملک، در آنچه که مالک می شود بی صحیح. یعنی شات و خنزیر رو که با هم فروخته صفقتا واحده در یک عقد یک معامله، معامله نسبت به گوسفند صحیح. یه شیشه سرکه و یه شیشه خمر رو در یه بی فروش کرده است، معامله نسبت به سرکه صحیح و نسبت به خمر یا نسبت به خنزیر، نسبت به اون چیزی که لا یملک بوده است، معامله نسبت به او باطل. بنابراین توجه دارید، این فتوای مشهور اصحاب. از همین جا معلوم می شود اصحاب با اینکه این یه بی بوده، یه عقد بوده، صفقه واحده بوده، اصحاب قائل به این هستند که عقد واحد، بیع واحد قابل انحلال، یعنی می تواند بیع واحد به بیوع متعدد، عقد واحد به عقود متعدد انحلال پیدا کند. ولذا این بیع را یا این عقد را منحل به دوتاش کرده، میگن عقد نسبت به گوسفند، نسبت به ما یملک صحیحه و نسبت به خنزیر ما لا یملک باطل. پس از همین فتوای مشهور، حالا ولو ما اجماع مدعای در کلام شیخ را که از قنیه ابن زهره نقل کردن و از جامع المقاصد مرحوم کرکی، ولی اون اجماع را بله نپذیری، قطعا مشهور بین اصحاب، ملاحظه فرمودید در کتاباشون مرور کردیم، مشهور بین اصحاب این. و وقتی مشهور بین اصحاب اینه، معلوم میشد که اصحاب انحلال عقد رو قبول داره. یعنی میگن عقد واحد، چون بی اینجا خصوصیتی نداره، عقد واحد قابل انحلال است به عقود متعدد، و این بیع را الان دو تا بیع حسابش کرده. یکی حسابش کردن بیع نسبت به شات، بیع نسبت به ما یملک گفتن صحیح، و یکی بیع را حسابش کردن نسبت به خنزیر، نسبت به ما لا یملک و نسبت به او گفتند که محکومه به چیست؟ محکومه به بطلانه. بنابراین این فتوای مشهور به ما میگه مشهور اصحاب قائل به انحلال عقود و بیوع به عقود متعدده و بیوع متعدده. این یه نکته ای که فراموش نکن. ثم شیخ تمسک فرمودن به اطلاق مکاتبه صفار. مکاتبه صفار رو دیرو خدمت شما خوندی، سندش هم که صحیح بود، گیری نداشت. در پایان اون روایت اگر یادتون باشد گفته بود که آقا زمینی رو به ما فروخته، مونتا در این آبادی، تو این منطقه ای که زمینش قرار دارد، تمام آبادی رو برای ما حدودش رو گفته، یه ده رو، تمام ده رو حدودش رو گفته، لکن این تو این ده 2000 متر زمین داره، اما در تعیین حدود، حدود تمام ده رو گفته. این معامله صحیحه یا نه؟ جواب امام اگر یادون باشد توقی فرمودن چی؟ فرمودن یجوز و فیما یملک و لا یجوز و فیما لا یملک. این معامله در اون چیزی که مالک است بایه صحیح، یجوز و ای نافذ و لا یجوز یعنی لم ینفذ، نافذ نیست. نسبت به اون چه که مالک صحیحه، یعنی تو 2000 مترش معامله صحیح. نسبت به این که بقیه آبادی هم برای تو حد کشیده، خب این که مالک بقیه آبادی نبود که بخواد بفروشه. سلام. بنابراین اون چه که نسبت به بقیه آبادی گفته که خارج از ملکیت خودشه، اون نفوذی نداره. توجه می‌فهمید؟ خب شیخ به این اطلاق توسط میکنه، میگه آقا این روایت اطلاق داره، حالا اونی که کسی مالک نیست میخواد به جهت این باشد که من مالکش نیستم، میخواد به جهت این باشد که اصلا هیچ کس نمیتواند مالک او بشه. مثل حر، انسان حر را هیچکی نمیتونه تملکش کنه. توجه میفرمه؟ نه اینکه من فقط نتونم مالک، شما هم نمیتونی، هیچکی دیگه هم نمیتونه. چرا؟ چون این حره. قد جعله الله حرا. توجه میفرمه؟ و میدونید که اصل اولیه در انسان ها حریته. این که رق است احتیاج به اثبات و قرینه و شاهد و بیانه داره، الا اصل اولیه حریت است. خب الان حر رو هیچ کس نمیتوند مالک بشه، خنزیر رو هیچ کس نمیتوند مالک بشه، هیچ کس که یعنی مسلم. خمر رو هیچ مسلمی نمیتواند مالک بشه. توجه کردی؟ بنابراین این لا یجوز فیما لا یملک، بی در آن چیزی که مالکش نیست صحیح نیست. یه وقت این شیر من مالکش نیستم، دیگری مالکشه. بله این مورد روایت. یه وقت نه، من مالکش نیستم، دیگرانم مالکش نیست. اصلا این چیزی که من حدودی که تعیین کرده است، این مرتع عمومی است، انفال، جزء انفال. شما میدونید یکی از انفال جنگل هاست، توجه میفرمایید، دریا هاست، قله کوه هاست، بفرمایید. اینم که من برای این آمدم محدودش رو تعیین کردم، غیر اون 2000 مترش که مال خود بایه بوده، الواقیش فرض کنید شما انفال. خب انفال مال کیه؟ للامام علیه السلام. انفال که ملک من و شما نمیشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین چه اشکالی دارد این لا یجوز فی ما لا یملک؟ این باشد که نه ملک من است نه ملک دیگران، این میشه اطلاق. و لذا جناب شیخ اعظم انصاری به این اطلاق تمسک کرد، میفرماد ولو ما این روایت تو مسئله دوم آوردیم، تو مسئله سوم، مسئله سومی که بحث کردیم، دو تا مسئله قبل از این به همین صحیح تمسک کرد شیخ اونجا. و تمسک به این که کرد، فرمود اگر کسی مال خودش رو به ذمیمه مال غیر بفروشد، این عقد در مال خودش صحیح است و در مال غیر چیه؟ فضولی است. در مال غیر فضولی است. حالا مالک اون مال غیر اگر اجازه داد صحیح میشد، اگر اجازه نداد نه. توجه فرمودید؟ بنابراین شیخ این صحیحه رو اونجا هم ذکر کرد، ظهورش هم همونه، یعنی کسی مال خودش رو به ذمیمه مال غیر بفروشه. لکن اطلاق دارد فرمایش امام. اینجا میفرماد کلام امام اطلاق دارد و وقتی که فرمایش امام اطلاق داره به این اطلاق تمسک میکنه. خب
شما راجع جایی که مالیت نباشه، اینجا بحث جایی است که اصلا ملکیت نیست. اینا فرق میکنه یا ببینید مال من نیست یا اصلا مالیت نداره. ما نحنفی ما خنزی
بحث ما اینه بیع ما یملک و ما لا یملک. تجربه فرمون بود
اینجا روایت یملکه
یا صاحب کنه. اولا روایت اعراب نداره، اعراب روش نست،
اعرابش
نذارید
که
ده
بدون
اعراب
میشه.
نه خب میخونی
الان میخونی، نه
بدون اعراب خیلی خوب. در روایت اینجور نیست که شما میگوی یملک، من خودم هم یملک خوندم، اما اگر کسی این را بخوند یجوز فی ما لا یملک، شما چه دلیلی بر نفیش؟
دلیل بر نفی سوال با جواب یکی میشه.
چه اشکال؟
جواب امام آید.
چرا اونم درستش میکنه؟
اون جای بحث میکنه که اقاره.
اجازه بده. ببینید. شما اولا عنوان بحثی ما بیع ما یملک و ما لا یملک. نخواستی اینو تعبیر کنی؟ بیع ما یملک المسلم و ما لا یملک المسلم، اینجوری هم میخواید تعبیر کنید؟ دوتاش یکیه، اینا عبارت اخرایی از هم فرقی نیست. محلی بحث ما، مسئله ما اینه الان. توجه میفهمم؟ شیخ میگه آقا این صحیحه، این مکاتبه اطلاق داره، جاش مسئله سوم بود، بی کسی مال خودشو با مال غیر بفروشه، اما اطلاق داره، به اطلاقش اینجام جاری میشه. توجه میفهمید؟ و لذا تمسک که به اطلاقش. حالا اگه یکی مثل آقا بیاد بگه آقا این اطلاق تموم نیست، روایتی که خوندی مکاتبه انصراف داره به بیع ما یملک و ما لا یملک، یعنی همین کسی مال خودشو با مال غیر بفروشه، میگه روایت انصراف به این داره. شیخ میگه این انصراف تمام نیست. چرا تمام نیست؟ دو تا قرینه. قرینه اول، اولا روایت اعراب که نداره که. شما خوندی یجوز فی ما یملک و لا یجوز فی ما لا یملک. شما میتوانی این را چه بخونی؟ شما میتوانی این را به جای این که معلوم بخونی مجهول بخونی. یجوز فی ما یملک و لا یجوز فی ما لا یملک، مجهول خوندی. خب اگر شما این را مجهول خوندی اشکالی پیش میاد؟ نه. اعراب هم که روش نگذاشتن که، روات به اعراب به دست ما نرسیده، معرب و مشکول نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین وقتی معرب و مشکول نیست شما میتونی اینجوری هم قرائت کنی. اگر اینجور قرائت کردی میشه خودی مسئله ما اصلا. پس این یک، میگه این انصرافی که تو داری میگوی اولا این انصراف از کجامه؟ حتی ما میتونیم این روایت ها اینجوری قرائت کنیم به صیغه مجهول. اگر به صیغه مجهول خوندیم اصلا که انه نازل شد است برای این مسئله ما. درست شد؟ خب این اولا. ثانیا مورد دیگه چیه؟ مورد دیگه اینه که آقا ولو شما معلوم بخونی، بخون یجوز فی ما یملک ولا یجوز فی ما لا یملک، بالاتر از این نیست که ولو معلوم بخونید. ما در اراضی یه اراضی داریم که این اراضی ملک کسی نیست، مثل انفالی که برای شما گفتم. ملک کسی یعنی ملک افراد معمولی. توجه میکنید؟ ملک افراد معمولی نیست، مثل انفال. ملک افراد معمولی نیست، ملک باشد ملک امام علیه السلام است. مثل بفرمایید چی؟ مثل بفرمایید وقف. وقف اصلا خروج از ملکه. و شما میدونید ما اراضی موقوفه خیلی زیاده، چه بسا در اون دهی که این فروش کرده باشد و تمام آبادی رو تعیین کرده و حدود و سقورش رو رسم کرده یه مقداری موقوفم وجود داشته باشه. خب آیا اون موقوفات منتقل میشد به مشتری؟ واضح هست که منتقل نمیشه. و این موقوفات ملک کیه؟ ملکش. اصلا وقف رو میگن چیه ملک؟ وقف رو میگن فک ملک است. شما ملکیتش رو فک کردی، الان کسی برش دیگه مالک نیست. وقفت لله، وقتی این رو گفت این خروج از ملکیت، دیگه از ملکش خارج میشه. تعجبم. خب وقفم ما لا یملک. و بنابراین اگر یه سری ارز وجود داشته باشه، زمین موقوفه باشد، اینا هم داخل در ما نحن فیه میشد و اطلاق صحیحه. میگیردش یا نه؟ میگیردش. اطلاق صحیحه گرفتش، پس صحیحه اطلاق داره، ما نحن فیه هم میگیرد. و عجب از شیخ استاد مدظله این است که به حسب اونچه که تو این کتاب العقد النزید است میفرمایند که خب بله این صحیح اراضی موقوفه را میگیرد، اما شما داستانتون همه جا که اراضی موقوفه نیست که. میفرمایند سه صورت دارد: یه وقت بیع ما لا یملک و ما یملک. یه وقت این است که با یه جمع کرده است خلال بیعش بین مال و غیر مال، یعنی اون چیزی که مال هست و اونی که مال نیست. فرض کنید دارد یه شیئی رو که مال به شما میفروشه، مثلا 5 کیلو برنجه. تو این 5 کیلو برنج میگه ما همراهی با این 100 تا سوسکم به شما میفروشیم، علاوه فرضی که شما سوسک رو مال حسابش نکن. توجه کنید. یا 100 تا کرم هم به شما میفروشیم رو این مال. خب این دارد چیزی رو که مال میفروشد و چیزی رو که مال، برنج مال عرفن، اما سوسک که مال نیست، کرم که مال نیست، اونا رو هم دارد به شما میفروشه. یه وقت اینجوره، یه وقت با یه خلال بیعش دارد اون چیزی رو که مال عرفی و شرعی است به شما میفروشد، با ذمیمه او یه چیزی رو ذم میکند که مال عرفی هست اما مال شرعی نیست. مثلا یک 4 لیتری سرکه را هم مال شرعیست هم عرفی، به همراه یه 4 لیتری خمر دارد به شما میفروشد. 4 لیتری خمر او دیگه چی نیست؟ او دیگه مال عرفی هست، چون عرق خورا براش پول میدن، لکن مال شرعی نیست. یا داستان شات و خنزیر. خب خنزیر قیمت داره برای اونا که گوشت خوک میخورن، گفتیم قیمتش هم ظاهرا زیاده، اما شرع الغا کرده است مالیت او را. خب قسم سوم، جایز که باید جمع میکند بین مملوک خودش، زمینی که مال خودشه مثلا، و مال وقف و زمینی که وقف. الان 10 جریب زمین به شما میفروشه، 5 جریبش ملکشه، اما 5 جریب هم موقوف سرش انداخته، اونم به شما میخواد بفروشه. مثال دیگه، فرشی خودشو میفروشه، کنارش یه فرش هم که وقف مسجده گذاشته کنارش، دوتا رو میخواد به شما بفروشه. درست شد؟ استاد محقق مدظله میفرمان که خب این صحیحه را اینجور شما گفتید، خیلی خوب، این صحیحه فقط قسم سوم رو میگیره، او دوتا اولیه نمیگیرد، بنابراین دلیل شما اخص از مدعا میشه. سه صورت پیدا کرد. دلیل دون مکاتبه سفار شد داستان اراضی موقوفه، گفتید این اطلاق داره، اراضی موقوفه را هم میگیره، اراضی موقوفه هم مالا یملک است. درست شد؟ بنابراین بله، این دلیل شما قسم سوم که اراضی موقوفه هست، این قسم سوم رو میگیره، اما دوتا مورد قبل رو نمیگیره. پس دلیل اخسته از مدعا. آقای صادقی هم شاید همینو میخواستن بگن، من حیثشه دیگه، حیثیتشه نگم چجوری، ولی شاید بله همینو میخواستن بگن. خب این فرمایش است و میگن دلیل اخسته از مدعا. بنابراین اطلاق صحیحه سفار رو هم بپذیرین، دلیل شما اخسته از مدعا. سند صحیحه،
مکاتبه، تمام مکاتبه ها
اینا نخوش نمیتونه باید مکاتبه. کجا شما اینو میگو؟ اینجوری که آدم میتونه حرف بزنه، من بگم از کجا شما اینا؟ ما مکاتبه خیلی داریم و بعد حکم کردن به این که جمیع مکاتبات، مثل اینه که یکی بگه آقا هر کی که کفش مثلا زرد پوشیده فلان، نمیشد که حکم اینجوری کرد که احکام اینجوری
باشه، اما حجت نیست.
از به چه مناسبت دلیل قامت؟
دلیل حتما باید شفاهی باشه.
کی گفته؟ مکاتبه که
عدالت، ببینید عدالت چیز یعنی چه؟ وساقت یعنی چه؟ راوی باید واثق باشه یعنی چه؟
وساقت، راوی نباید دروغ بگه. اگر راوی شما دروغ خو باشد، خب اعتبار ندارد دیگه. چوپان دروغ خو که مردم بهش اعتماد میکنه. وساقت یعنی ثقتون فی نقل.
اگر این یه کسی ویل بشه وسط این کار که همون نامه بشه. باشه، یعنی این نامه رو وقتی که می نویسن بیدیم مثل الان که نبوده که اوزا که این احتمال داره تا وقتی که برسید به دست اون سائل احتمال داره مخدوش شده باشه، احتمال داره.
آها. احتمال شما احتمال می دن یعنی کسی دست برده باشه تو نامه؟
یعنی نه میجوره.
بسیار یقینی نیست، احتمال.
یقینی
نیست که محتمل است که این نامه تا به سائل برسد دست توش بره. درست، این احتمال وجود داره، لکن کلام جاییست که خود سائل میگه من خط امام رو میشناسم، من مهر امام رو میشناسم، واسطه ای که برای من نامه رو بردست و آوردست من میشناسم، اینا همه مورد وسوخ بودن. جاییست که این احتمال که شما دارین میگون وجود نداره و الهی که خود کسی نام نوشته به جواب شک داره، میگه این جواب مریبه، این خط معلوم نیست خط امام باشد، این مهر معلوم نیست مهر امام باشد، این توقیع معلوم نیست توقیع امام باشد. البته او اعتبار نداره. میتونی
فرمانی اجتهاد اونا پس ما قبول
نه نه اجتهاد نیست.
چون که شیخ صدوق میگن این راوی صحیحه پس صحیحه، اینجور اجتهاد میشه در
نه.
در صورت که او بله نزد او شاید قبول، شاید خط امام باشه، شاید همش باشه.
آقا ما که خط امامو که نهیدیم، که اونی که خط امام رو میشناسد، مهر امام رو میشناسد، واسطه در نامش، کسی که نامش رو برده سوورده ثقه بوده است، سوالشو میدوند، جوابشو میدوند، او خودش مکاتبه کرده و مکاتبه رو داره برای ما نقل میکنه. و نمیگه نامه ای که از امام به دست من رسید نامه مریب بود، من شک داشتم خط امامه یا نه، شک داشتم مهر امامه یا نه، او رو به عنوان خط و مهر امام داره نقل میکنه و او ثقه در نقل است که صفار محمد ابن حسن صفار باشد. وقتی محمد ابن حسن صفار ثقه در نقل است، میگه امام حسن عسکری اینجور برای من نوشتن، کلامش در حق ما حجت، ما میپذیریم. توجه میکنه خطا که ما ندیدیم که به دست ما که نرسیده، روایت صفار از خط امام به دست ما رسیده و کل همون جور که کلام امام حجت است، خط امام هم حجت است. من فرق بین گفتار امام و بین کتابت امام، هر دو حجت است، تفاوتی نداره. توجه میفهمید؟ بنابراین اینجوری حکم کردن که مکاتبات حجیت بله، بعضی از آقایون فقها بودن میگن آقا در باب مکاتبه احتمال تقیه اکثر است از گفتار. چرا؟ چون وقتی امام یه چیزی رو میخواد بنویسد و مهر کند، این نامه همه جا میرد، این خط همه جا میرد. یه وقت این خط رفت تو دستگاه اطلاعات، رفت تو دستگاه خلافت وقت، اون وقت تو دستگاه خلافت وقت و اطلاعات که برد و امام رو میکشن زیر مهمیز، تو چرا همچی چیزی رو نوشتی؟ توجه میکنید؟ و بنابراین احتمال تقیه در مکاتبات امام اکثر است از گفتار امام. اینم تمام نیست. چرا؟ به خاطری که شما فکر کردین که مجلس امام بدون افراد اطلاعاتی بوده است، غیر ممکن است. دقت میکنید؟ حتما تو درس امام صادق علیه السلام وقتی درس جمعیت کثیری درش هست، دستگاه خلافت وقت قطعا 4 نفر رو میفرستید که گزارش از درس بیارن. و امامم که بچه که نیست، خود امامم متوجه است که دستگاه اطلاعاتی خلافت وقت یه عده عیون، عین به معنی جاسوس، گذشته است که این عیون همه حرکات و سکنات امام رو برای دستگاه خلافت وقت گزارش کنه. پس احتمال در کتابت احتمال بیشتر است تا گفتار. ائمه ما که بیخی گوشی مردم حرف نمی زدن که، درس عمومی بود است. بله اگر یه وقت مجلس خصوصی بوده، دو به کسی یه چیزی رو می گفتن و حسابش جداست. اما غالبا که سوالات و جواب ها اینجوری نیست، مجالس عامه، در بازه، همه میمدن، میشستن، سوال میکردن، یه عدهشون رو امام نمیشناختن، یعنی اینا شاگردهای عادی امام نبودن. خیلی خوب، بنابراین حتما دستگاه جاسوسی و اطلاعات وقت اونجا نفوذی دارن و گزارش میده. پس احتمال تقیه همون جور که در گفتار امام میرد، در مکاتبه امام هم میرد. یعنی احتمال تقیه در هر دو وجود داره. اینی که در کتابت اکثر از گفتار است اصلا چیزی نیست، بلکه اگر کتابت امینی است، یعنی یه آدم مطمئنی سوال کرده، توجه می‌فرمایید؟ و به واسطه یه مطمئن هم داده است، اصلا اونجا احتمال تقیه وجود نداره، چون خودش شیعه مخلص است، به یه واسطه مخلص هم آورده و براش برده. توجه می‌فرمایید؟ اما اگه همون سوال را به اون واسطه میگفت از امام در مجلس بپرسن، امام ممکن بود تقیه میکردن. ترجمه هم؟ پس اینی که احتمال تقیه هم در مکاتبات اکثر از کلمات گفتاری ائمه معصومین علیهم السلام، اینم تمام نیست. پس مکاتبه چه فرقی دارد با غیر مکاتبه؟ همون گونه که مکاتبه غیر مکاتبه، همون گونه که کلام امام حجت است، خط امام هم حجت، و همون گونه که در کلام امام احتمال تقیه میرد، در خط امام هم احتمال تقیه میرد، باید بررسی بشه. توجه فرمودید؟ پس این حکم کردن که
مکاتبه شما بیارید که این حکم کردن
پس مکاتبات پس همین دلیل مسئله قبلیمون، دلیل همین مسئله مکاتبه. شیخ و مشهورم بهش توسط چه دلیلی وجود داره؟ شما در بیع کردی یه دونه خوک با یه دونه گوسفند با هم فروختی، معامله در خوک باطل باشد، در گوسفند صحیح باشه. خواهی دلیلش همین اطلاق صحیحه سفاره. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این حرف ناتمام میمونه. ولذا ملاحظه بفرمایید. اشکال دیگه، اگر کسی بگد آقا اینی که شما گفتید احتمال این که زمین وقفی وجود داشته باشد، این احتمال میرد، اما غلبه دارد وجود ملک بر وقف، میگم بله اشکالی نداره، ممکنه در بعضی جا، نه مثل مشهد، در بعضی از سرزمین ها ملک غالب بر شما. شهرهای مذهبی که برید شاید وقفش بیشتره. تو قم بخوای یه زمین بخری کم میشد پیدا کنی وقف آستانه نباشه. در مشهد بخوای بخری کم میشد زمینی پیدا کنی وقف نباشد. اما در غیر شهرهایی که شهرهای مذهبی یا شهرهایی است که مال خود مرقد امامه، چرا؟ میتونید شما زمینای ملکی پیدا کنید و شاید اونجا وقف کمتر از ملکه. خیلی خوب، اون وقت میگد ملک غالب بر وقفه. حالا که ملک غالب بر وقفه، شما پس ما میتوانیم به این نه بگم دیگه اطلاقی وجود ندارد؟ میگم نه، غلبه ملک بر وقف نمیتواند که اطلاق صحیحه را تقیید کند. توجه فرمودی؟ تنها باقی میموند یه اشکال، و اون این که کسی بگد آقا ما این صحیحه سفار را به صیغه معلوم میخونیم، به صیغه مبنی بر فاعل میخونیم، کما هو ظاهرهی، میخونیم یجوز فی ما یملک و لا یجوز فی ما لا یملک. وقتی اینجور قرائت میکنیم، ظهور این میشد بیع مال غیر که به همراه مال خودش فروخته باشه. وقتی ظاهر شد در این که بیع مال غیر به همراه مال خودش باشد، بنابراین اطلاقی در کار وجود ندارد. گفتیم جواب اینم به شما گفتیم، گفتیم آقا بله ممکنه که روایت اولا و به ذات همین بیع مال غیر با مال خودش رو بگیرد، اما روایت اطلاق داره، مکاتبه اطلاق دارد، بیع مالا یملک رو هم میگیرد با اون توضیحی که دادیم. مرحوم آیت الله خویی یه بحث دیگه میفرمان، میگن آقا اصلا ما روایتو صیغه معلوم بخونیم، بگم بیع ما یملک و ما لا یملک، یجوز فی ما یملک و لا یجوز فی ما لا یملک، بالاتر از این که نیست. روایتو به صیغه فاعل خوندی معلوم، و با آقای صادقی هم میفرمان همراهی میکنیم، میگم این روایت مختص است به بیع مال خودش به انضمام بیع مال غیر، بازم بالاتر از این نیست که، بگو اطلاق نداره. خیلی خوب، فقط روایت میخواد مسئله سومو بگه، بیع مال خودش به انضمام بیع مال غیر. درست شد؟ خیلی خوب. میفرمایند که چه؟ میفرمایند که اما روایت یک خط کشی به شما میده، شما با اون خط کش میتونی بیای تو فرع امام حکم بکنی. اون خط کش چیه؟ یعنی از روایت یه قاعده استفاده میشود. اون قاعده چیست؟ اون قاعده ای که از روایت استفاده میشد اینه که آقا عقد واحد، بیع واحد قابل انحلال است به بیوع و به عقود متعدده، و لذا این که مال خودش رو با مال غیر با هم فروخته، مال خودش رو با مال غیر با هم فروخته، توجه میکنید، این شخص اونی که بیع مال خودش از صحیحه، انحلال پیدا میکنه، صحیحه. اونی که بیع مال غیر فضولی است، باید غیر تعیین تکلیفش رو بکنه. پس این یه دونه بیع، این یه دونه عقد منحل به دو بیع شد. بنابراین در عقود، در بیوع انحلال پیدا میکند عقد و بیع. این قاعده رو شما ازش به دست آوردید، بیا تو ما نحنفی. خب تو ما نحنفی با این قاعده مشی کن، بیع ما یملک و بیع ما لا یملک قاعده رو پیاده کن. میگوی آقا اون بیع منحل میشه به دوتا بیع. خب اونی که ما یملک است که بیل به کمرش نخورده، گوسفند فروخته، سرکه فروخته، سرکه و گوسفند فروختن چرا باطل باشه؟ صحیحه. اونی که بیع ما لا یملکه، بله مالک نبوده، فروخته، اصلا به ملکیت هیچ کس هم در نمیاد، بنابراین در اون بیع محکومه به فساد است. در جو فرمودی؟ خیلی مطلب دقیقیه. با میگن به شما بله
شوخی
قاعده درست کرده. قاعد چرا اونجا معامله رو گفتی یکی صحیح یکی باطل؟ آیا امام اجازه بده، آیا امام رو مطلبی یک محکوم به فساد کرد، یکی را یکی رو محکوم به صحت کرد، یا همینجور کشکی حالا دلش دنگش گرفت بگه آقا این ورشو بگو درسته، اون ورشو بگو باطل، دفعه دیگه برعکس، اون ورش درسته است این ورش اینجوره، کیه؟ یا روم لاک فرموده امام اومده ما که امام علیه اجازه بدم نه، اینجا خیلی واضحه. عقد را انحل منحل به دو عقدش کرد، میگه آقا یجوز فی ما یملک، اونیا که مالکه و فروخته بهش نافذه، و لا یجوز فی ما لا یملک، اونی که مال غیره بیش نافذ نیست. عجب این کجاش قیاسه؟ این انحلال هست یا نی؟
امام اگر گفت نصف این سیر حلال و نصفش حرامه چطور اونو قبول میکنی؟
این هم تو حترت و فرمه هم چیزی
نیست.
امام گفت نصفش حلال نصفش حلام، لا اله. آقا با همین مکاتبه امام دنگی گفتن یا روم لاک گفتن؟ جواب ما از این جواب این قاعده رو کشف میکنیم که آقا این عقد، این الان عقد اصلا قاعده رو شما از قاعده فرار میکنی. در جواب امام انحلال بیع واحد به دو بیع هست یا نیست؟ باری کلا پس معلوم میشه. آخه این بیع، آخه این دلیلی نیست. پس این اجازه ده، پس پذیرفتید که انحلال بیوع ممکنه، انحلال بیع که ممکن باشد، انحلال عقد هم ممکنه، چون البیع و عقدون. پس کل بیوع، کل عقود قابلیت انحلال دارد. خیلی خوب، این را که شما به دست آوردی که قابلیت انحلال داره، بیا تو ما نحنفی. تو ما نحنفی که آمدی میگم آقا بیع گوسفند، این دو تا بیعه و خنزیر، دو تا در حکم دو بیعه، ولو صفقه واحد است، ولو عقد واحده و بیع واحد، در انحلال به دو بیع میکنه. بیع شاتش صحیح، بیع خنزیرش باطل، بیع سرکش صحیح، بیع خمرش باطل. این فرمایش آیت الله خویی است. باز عجیب است از شیخ استاد، استاد محقق مدظ الله، میگن که خب این که دیگه تمسک به صحیحه نشد، این تمسک به قاعده شد. من نمیدونم آیا اینی که تو این تقریر نوشته شده فرمایش استاده یا مقرر به مطلب نرسیده. اگه این باشد، حالا ما کاری به تسمیه نداریم. شما اولا قاعده را هم آیت الله خویی صحیح استفاده میکنن. بنابراین چه شما بگون این تمسک به قاعده است، چه بگوی تمسک به صحیح است، چون قاعده را ایشون از انحلال بیوع را صحیح صفار استفاده میکنن. بنابراین میخوای بگو تمسک به صحیح است، میخوای بگو تمسک به قاعده است. این یک. دو، این که چه فرقی میکنن، ما برهان رو باید لحاظ کنیم. حالا تمسک به صحیح است یا تمسک به قاعده، آیا این مطلب تمام است یا تمام نیست؟ این که شما بگوید تمسک به این که تمسک به صحیح نشد، این تمسک به قاعده، خب خیلی خوب، تمسک به قاعده تمومه یا تموم نیست؟ توجه میفرمایید؟ مطلب این است که تو کلام استاد بله نیامده، پس این اشکالم وارد نیست. فثبت، تا اینجا تمسک به اطلاق صحیحه صفار در ما نحنفی تمام است، و صحیحه صفار دلالت داره سندش تمامه، اطلاقش هم جاری میشد و میگد بی در ما یملک صحیح و در ما لا یملک محکوم به فساد است. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.